بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین. خب الحمدلله این خدمت شما عرض کنم که منطق بخش تصدیقات هم تموم شد و قبل از اینکه وارد تصدیقات دو بشیم، یعنی بخش چهارم کتاب که بخش پایانی هست، چند تا سوال از خودآزمایی باقی مونده، اونها رو با هم دیگه یک بررسی بکنیم و یک مقدار دوستان انشاءالله تمرین بکنن و بعد انشاءالله وارد بخش چهارم بشیم. رسیدیم به سوال 37. میفهمم که قیاس این جنس مایه است، هر مایه ای بخار می شود، پس این جسم بخار می شود چگونه قیاسی است؟ الف متصل به اقترانی، جیم مرکب، دال استثنایی. خب ما قیاسی به نام قیاس متصل نداریم، مثلا همچین اصطلاحی وجود نداره. قیاس مرکب داریم ولی اصلا در این کتاب مطرح نشده، لذا باید بریم سراغ گزینه ب و دال. خب این قیاس، قیاس اقترانی است یا استثنایی؟ عرض کردیم میشه قیاس اقترانی، چون تعریف قیاس اقترانی این بود که نتیجه در مقدمات پخشه. نتیجه چیه اینجا؟ اینکه این جسم بخار میشود. خب این جسم که همون حد اصغره در مقدمه اول یعنی صغرا اومده، بخار می شود که محمول در نتیجه و حد اکبره در مقدمه دوم یعنی کبرا اومده، لذا این میشه قیاس اقترانی. و قیاس اقترانی حملی هم میشه، چون هر دو تا مقدمش قضیه حملی است. خب اقترانی حملی گفتیم 4 تا شکل داره، این کدوم شکله؟ شکل اول هم هست، چون حد وسط در صغرا محموله و در کبرا موضوعه. سؤال 38. این استدلال حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. این خدمت شما عرض کنم که فهمیدم کدام یک از گزینه‌های زیر است: الف قیاس استثنایی، دو قیاس اقترانی حملی، جیم قیاس اقترانی شرطی، دال استقراء. خب این استقراء که قطعا نیست، قیاس و قیاس اقترانی استثنایی هم نیست، بلکه قیاس اقترانی است، چون نتیجه در مقدمات پخشه. اینجوری نیست که تمام نتیجه یا نقیزش در یک مقدمه میاد، لذا می شود قیاس اقترانی. قیاس اقترانی حملیست یا شرطی؟ قطعا حملیست، چون اصلا ما قضیه شرطیه اینجا نداریم، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم قضیه حملیه است. سؤال 39. قضیه بعضی از درستکاران متهمند، هیچ درستکاری گناهکار نیست، پس بعضی از متهمان گناهکار نیستند. فرموده چه شکلی از اشکال اربعه است؟ شکل دوم، چهارم، اول، سوم. خب ببینید این قیاس اقترانی حملیه 100%، به همون توضیحی که بالا گفتیم. خب شکل اول اینجا الان حد وسط چی؟ اولا مشخص کنیم حد وسط درستکاره، بعضی از درستکاران هیچ درستکاری، این حد وسطه که در هر دو مقدمه موضوع قضیه هست. بعضی از درستکاران متهمند، اینجا بعضی از درستکاران میشه موضوع، متهمند محمول. هیچ درستکاری گناهکار نیست. اینجا هیچ درستکاری موضوع گناهکار نیست، میشه محمول. خب پس حد وسط ما در هر دو مقدمه موضوعه. خب این میشه شکل چندم، شکل سوم که در واقع حد وسط در هر دو مقدمه موضوع هست. ببینید نتیجه گیریش رو دقت کنید، میگه پس بعضی از متهمان گناهکار نیستند. خب نتیجه شده سالبه جزئیه. چرا جزئیه شده؟ چون یکی از دو مقدمه جزئی است. چرا سالبه است؟ چون یکی از دو مقدمه سالبه است. عرض کردیم ما یه قاعده ای داریم در نتیجه گیری که در واقع نتیجه تابع اخص مقدمتین است. یعنی اگر در جایی در قیاسی مقدمه اخص بود، نتیجه شما همیشه اخص با سین، یعنی اونی که پستره. خب اگر یه مقدمه سالبه بود، حداقل یکیشون سالبه بود و دیگری موجبه، نتیجه شما حتما باید سالبه باشه. اگر یه مقدمه جزئی بود و دیگری کلی، نتیجه شما حتما باید جزئی باشه. سوال 40، موقعیت حد اوسط در شکل سوم قیاس اقترانی چیست؟ الف در صغرا محمول و در کبرا موضوع، ب در صغرا موضوع و در کبرا محمول، جیم در صغرا و کبرا موضوع، دال در صغرا و کبرا محمول. خب همین الان تو سوال قبلی گفتیم که در هر دو موضوعه. شکل سوم، شکل اول قیاس، سوال 41. شکل اول قیاس وقتی که جا خالی باشد، ببخشید، شکل اول قیاس وقتی است که نقطه چین باشد، الف حد اوسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع، ب حد اوسط هر دو مقدمه محمول، حد اوسط هر دو مقدمه موضوع، حد اوسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول. خب گزینه الف درسته، چون در شکل اول حد وسط در صغرا محموله و در کبرا موضوعه. سوال 42، حد اوسط کدام شکل هم در صغرا محمول است و هم در کبرا؟ یعنی کدوم شکلی که حد اوسط در هر دو محموله؟ شکل دوم. در شکل دوم در هر دو مقدمه محموله، در شکل سوم در هر دو مقدمه موضوعه. 43، معتبرترین شکل قیاس اقترانی کدام شکل است؟ اول، دوم، سوم، چهارم. خب معتبرترین شکل، شکل اوله. شکل اول بدیهی الانتاجه و اصلا نیازی به اثبات نداره. چون امور بدیهی که نیازی به اثبات ندارن. شما میگین حسن عادل است، هر عادل امین است، پس حسن امین است. خب این پر بازه که باید اینجوری باشه. اگر ما بپذیریم که حسن عادل است و از اونورم بگیم هر عادلی امینه، خب حسن هم یکی از اوناست دیگه. خود شما چون گفتیم عادل است، علی طلبه است، هر طلبه ای عرض کنم خدمت شما که با تقوا است، پس علی با تقوا است. وقتی این حکم برای همه طلبه ها ثابته، خب اینم اگه طلبه است برای اینم ثابته. خب پس بنابراین بدیهی الانتاجه و معتبرترین از اشکال قیاس اقترانی من شکل اوله و بقیه اشکال رو باید به شکل اول برگردونیم تا اثبات بشه. ما برای اثبات شکل دوم و سوم و چهارم چیکار میکنیم؟ اینا رو حالا از طریق عکس مستوی، از طریق برهان خوف یا هر جور شده به شکل اول برمیگردونیم و بعد میگیم که خب پس این هم در واقع منتج هست. سوال 44، در کدام شکل موضوع نتیجه موضوع صغرا و محمول نتیجه محمول کبرا است؟ اول، دوم، سوم، چهارم. یعنی ما باید ببینیم سراغ نتیجه. خب این جوابش همون گزینه الفه، مثل این مثالی که تو سوال 38 خودشون زدن، حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. خب موضوع نتیجه چیه؟ حسن. که در صغرا هم این حسن چیه؟ موضوعه. محمول نتیجه چیه؟ فانی. که در کبرا هم این فانی محمول است. شکل اول اینجوریه. و اینکه گفتن شکل اول در واقع یه جوری است که طبع انسان هم و اون نظام و ساختار فکری انسان هم اون رو بهتر میپذیره. یه علتش هم همینه که در واقع نتیجه‌ای که ما میگیریم هماهنگ هست با مقدمات ما. موضوع در نتیجه موضوع در صغراست و محمول در نتیجه محمول در کبراست. هر کدوم جای خودشون دارن. این چیزی که در نتیجه موضوع واقع شده تو مقدمه موضوع بوده، این چیزی که در نتیجه محمول واقع شده در مقدمه هم در واقع محمول بوده. خب سؤال 45، کدام یک از حدود زیر در یک قیاس بعد از ایفای نقش خود در نتیجه حضور ندارد؟ حد اصغر، حد اکبر، وسط، اصغر و وسط. خب این حد اصغر، حد اکبر و حد اوسط رو میگن حدود قیاس. حدود قیاس یعنی اجزای ذاتی قیاس هم. خب کدومشونه که دیگه در نتیجه نمیاد؟ حد وسطه. حد وسط خودش رو فدا میکنه تا اون اصغر و اکبر رو به هم برسونه. خب قیاس استثنایی قیاسی است که در آن نتیجه یا نقطه چین آن به طور کامل در یک مقدمه حضور داشته باشد. الف نتیجه به مشابه، جیم نقیز، دال مقدمه. قیاس استثنایی قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیز آن، یعنی نقیز نتیجه، به طور کامل در یک مقدمه حضور داشته باشد. خب ما باید دو تا مثال بزنیم. یکی برای جایی که قیاس استثنایی ما نتیجه عیناً در مقدمه بوده. مثال دوم برای جایی که قیاس استثنایی که نتیجه ما در واقع نقیض این نتیجه در مقدمه بوده. خب میگیم اگر هوا عرض کنم که ابری باشد باران میبارد، لکن باران نمیبارد پس هوا ابری نیست. خب هوا ابری نیست، عرض کنم خدمت شما که نقیض این هوا ابری نیست میشه چی؟ هوا ابری است. خب هوا ابری است تو مقدمه اول بود که اگر هوا ابری باشد، حالا باشد و است و اینا دیگه اینا رابطه، اینا خیلی مهم نیست. اگر هوا ابری باشد باران میبارد. نتیجه گرفتیم هوا ابری نیست. خب نقیض هوا ابری نیست، یعنی هوا ابری است که تو مقدمه اول اومده، کامل اومده، نه که یه بخشش تو مقدمه اول باشه یه بخشش تو مقدمه دوم باشه. مثال دیگر میگیم که اگر خدمت شما عرض کنم که همین مثال، اگر هوا ابری باشد باران میبارد. حالا اینجا خود مقدم رو استثنا کنیم، میگیم لکن هوا ابری است، نتیجه میگیریم پس باران میبارد. خب الان اینجا نتیجه ما چیه؟ باران میبارد. خب این باران میبارد دقیقاً خود این نتیجه در مقدمه اول اومده بود که گفته اگر هوا ابری است باران میبارد. خب این عرض کنم که در رابطه با سوال 46 که قیاس استثنایی قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیض آن به طور کامل در یک مقدمه حضور داشته باشد. ما هم عرض کردیم دوستان، بعضی از دوستان زحمت کشیدن از آیات قرآن یک سری آیاتی رو آورده بودن، البته خودشون هم فرمودن نیاز به بررسی داره. حالا دوستان نظر بدن راجع به آیات که آیا میشه از تو اونا قیاس استثنایی درست کنیم و قیاس استثنایی در آیه رو به طور منطقی برای ما بنویسن. حالا این دوست ما اون ماده خامش رو آورده، خود آیه رو آورده. این کان قمیصه قدم دوباره عرض کنم که و حالا ادامه آیه یادم رفت. خب این خوبه، خیلی خوبه، همین رو به صورت منطقی و به زبان فارسی بنویسید که اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده باشد این چنین می شود، لیکن این چنین است پس فلان است. اینجوری اینو برای ما عرض کنن که بله میگه اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده باشد پس یوسف راست میگوید. بعد نتیجه میگیریم لیکن پیراهن او از پشت سر پاره شده است پس یوسف راست میگوید. به این صورت دوستان اون آیاتی رو که میبینن میشه بهشون به صورت قیاس استثنایی بیان کرد رو انشاءالله انجام بدن تمرینشون که اینجاها رو ما بدون تمرین رد نشیم. سوال چرا قیاس آب از اکسیژن و هیدروژن است؟ اکسیژن و هیدروژن قابل احتراقند منتج نیست. یعنی شما الان نتیجه بخواهی بگیری باید بگی آب قابل احتراق است، در حالی که آب که قابل احتراق نیست. خب مشکل چی الان جا؟ چه اتفاقی افتاده که این قیاس ما منتج نیست؟ خب ایشون گفته دلیلش چیه؟ باید بگیم زیرا صغرا کلیه است، به حد وسط تکرار نشده، جیم صغرا جزئی است، دال کبرا جزئی است. علتش چیه؟ خب این که صغرا جزئی است و کبرا جزئی است که اصلا غلطه، چون هر دو کلی هست. آب از اکسیژن و هیدروژن است. آب اینجا منظور جنس آبی، یعنی هر آبی، هر آبی از اکسیژن و هیدروژن است و هر اکسیژن و هیدروژنی قابل احتراقه. پس صغرا و کبرا هر دو کلی هست، جزئی نیستن. پس گزینه جیم و دال بذاری کنار. خب صغرا اگر کلی باشه مگه قیاس ما وقت میشه عقیم؟ شکل حالا این ظاهرش این که شکل اول دیگه نه، اشکالی نداره، تو شکل اول میشه هر دو مقدمه موجب کلیه باشه. پس مشکل سر اینه که حد اوسط تکرار نشده. خب چرا تکرار نشده؟ اکسیژن و هیدروژن. آها اینجا دقت میخواد. ببینید تو مقدمه اول میگیم آب از اکسیژن و هیدروژن است، تو مقدمه دوم میریم سراغ خود اکسیژن و هیدروژن، در واقع جدا جدا. تو اول میگیم آب از اکسیژن و هیدروژن است به صورت ترکیب لحاظ شده، به صورت ترکیب دیده شده، در نظر گرفته شده. یعنی آب از ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، اما در مقدمه دوم اکسیژن و هیدروژن جدا جدا این حکم رو دارن که قابل احتراق هست. اکسیژن اصلا اگر ما فقط گاز اکسیژن داشته باشیم قابل احتراقه، اگر فقط گاز هیدروژن داشته باشیم اونم قابل احتراق. لازم نیست که ترکیبشون، اینو میگن یک قسم از اقسام مغالطه هست که انشاءالله در آینده میخونیم در بحث صناعات خمس. بس اینجا مشکل این قیاس اینه که حد وسط تکرار نشده. سوال 48 صورت استدلال هر جیم دال است، هر جیم دال است شکل چندم است؟ هر جیم دال است احتمالا جایی اشتباه چاپی صورت گرفته. مثلا میگه هر جیم دال است، هر جیم مثلا هر جیم الف است، هر جیم دال است، اینجوری. خب شکل اول دوم سوم چهارم. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که اگر هر جیمش تکرار شده باشه، حد وسط جیم باشه، خب میشه شکل سوم. حالا اگر مثلا به جای یه دونه از دالها بذاریم الف مثلا، میشه شکل سوم. خب سوال 49 قضیه استثنایی در قیاس استثنایی همواره نقطه چین است. الف قضیه کلیه، ب قضیه شرطیه، جیم قضیه حملیه، دال قضیه حملیه یا شرطیه. خب اون قضیه استثنایی رو میگه که شما میگید که اگر هوا ابری باشد، اگر باران زیاد بیاید مثلا میوه های فراوانی خواهیم داشت، لکن باران زیادی می آید. خب این لکن بار این چونو قضیه است؟ این گفتی همیشه با قضیه حملیه باشه. سوال 50، اگر مقدم و تالی در قیاس استثنایی انفصالی نه قابل جمع و نه قابل رفع باشند چه نامیده می شود؟ خب انفصالی حقیقیه، انفصالی مانعت الجمع، انفصالی مانعت الخلو، انفصالی شرطی. خب ببینید انفصالی شرطی که معنا نداره، چون اصلا قیاس استثنایی عرض کنم که گفتیم یا اتصالی یا انفصالی. چرا؟ چون گفتیم در هر قیاس استثنایی ما یک مقدممون قضیه شرطی است. این شرطی ما اگه متصله باشه میشه قیاس استثنایی اتصالی، اگر منفصله باشه این قضیه شرطی ما میشه قیاس استثنایی انفصالی. حالا ایشون میگه نه قابل جمع نه قابل رفع، خب میشه انفصالی حقیقیه، چون انفصالی مانعت الجمع فقط قابل جمع نیستن، قابل رفع هستن. مانعت الخلو قابل رفع نیست، قابل جمع هست، میشه انفصالی حقیقیه. مثل اینکه میگیم یا عدد زوج است، یا این عدد زوج است یا فرد، لکن این عدد فرد نیست پس زوج است. به این شکل قیاس استثنایی درست. سوال 51، این قیاس که یا عدد زوج است یا عدد فرد است، لکن این عدد زوج نیست پس این فرد نیست، لکن این عدد زوج است پس فرد نیست، کدام یکی از گزینه ها است؟ همین الان گفتیم استثنایی انفصالی حقیقی. قیاس یا قلم سبز است یا قلم سیاه است، لکن این قلم سبز است پس سیاه نیست، کدام است؟ باز میشه قیاس استثنایی انفصالی. پس اون گزینه الف و دال غلطه که اقترانی حملی و استثنایی اتصالی. خب اینا مانعت الجمع یا حقیقیه، یعنی آیا فقط قابل جمع نیستن یا اینکه هم قابل جمع نیستن هم قابل رفع؟ میگیم اینا فقط قابل جمع نیستن، نمیشه که یک قدم هم سبز باشم سیاه، اما میشه هر دو نباشه. بنابراین گزینه درست قیاس استثنایی انفصالی مانعت الجمع. خب دوستان من یه تکلیف رو خدمتتون عرض کردم، یه تمرین رو که همون آیاتی رو که اون دوست عزیزمون حالا الان تو خاطرم نیست کدومی که از رفقا بود آماده کرده بودن، اون رو دوستان به صورت قیاس استثنایی و به صورت منطقیش برای ما بنویسن. این یک سوال. سوال و تمرین دوم این که ما از دوستان میخوام که سه تا، حالا شکل چهارم نمیخوام، سه تا قیاس اقترانی حملی که یکی شکل اول، شکل دوم و شکل سوم، اگر بشه از آیات و روایات، نشود کلمات بزرگان یا مباحث علمی، نشود من در آوردی، حداقل سه تا قیاس اقترانی حملی دوستان برای ما بنویسن و در واقع یکی شکل اول باشه، شکل دوم و شکل سوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و علی جعفر.